این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
شنوندگان عزیز رادیو صدای زندگی سلام، امیدواریم که سلام های گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. آرزومندیم که در بهترین لحظات از دقایق زندگی خیش قرار داشته باشید. این یک بار دیگر خرسندیم که در خدمت شما دوستان از طریق برنامه راه راستی قرار داریم. خدا کند آنچی را که در برنامه کنونی تهیه نمودیم طرف توجه و علاقمندیتان قرار گیرد و از داشته های آن مستفید شوید. برنامه این نوبت راه راستی را به نام خداوند متعال آغاز می نماییم. خدایی که می خواهد تمام انسان ها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دعا می کنیم که ای پدر، تو را شکر می کنیم که ما مثل تو پدر مهربان داریم. از تو می خواهیم که با هر یک ما باشی و درس این نوبته برای همه ما قابل فهم بگردان تا تو را بیشتر و بهتر بشناسیم که تو خدای حقیقی هستی. ای دعا را از تو به نام عیسی مسیح همیشه زنده می خواهیم. دوست گرامی، تیگه 60 درس قبلی ما مطالعه خود را که شامل تورات موسی، زبور داوود و دیگر نوشته های پیامبران و انبیا بود با پایان رسانیدیم. در درس گذشته ما با مطالعه دومین قسمت از کلام مقدس یعنی عهد جدید که به نام انجیل مقدس نیز یاد می شود آغاز نموده بودیم. انجیل کلمه عربی بوده که به معنی مژده خوش یا خوشخبری می باشد. واقعا که مژده انجیل برای تمام آنان که به آن ایمان دارند یک خبر نهایت خوش و شادی بخش می باشد. به خاطر اینکه مژده خوش برای ما همان خبر را مژده می دهد و الهام می نماید که خداوند توسط پیامبران خود در گذشته های بسیار دور وعده داده بود که یک نجات دهنده قدرتمند را به زمین خواهد فرستاد. پیش از این که به مطالعه خود در کتاب انجیل مقدس آغاز نماییم، این مطلب برای ما بهتر خواهد بود که اگر به خاطر داشته باشیم که چرا خداوند تصمیم گرفت تا نجات دهنده را برای فرزندان آدم بفرستد. آیا باید آورده می توانید روز را که آدم و حوا از فرمان خداوند سرپیچی کردند چه اتفاق افتاد؟ در کتاب تورات ما دیدیم که چگونه به اطاعتی آدم باعث شد که نسل آدمی از سلطنت خداوند رانده شده و به سلطنت شیطان داخل گردند. گناه آدم باعث شد تا همگی ما آلوده به گناه به دنیا بیاییم. بله، ضرب المثل معروف است که می گویند گندم از گندم بروید، جو ز جو. درست به همین نوه گناه آدم نیز مولد گناه بشر گردیده و آدم و نسل آدمی فرزندان گناه آلود به دنیا آوردند. از گناهکار گناهکار به دنیا می آید. گناه ما در مقابل کسی که بالای ما قضاوت کند ما را محکوم خواهد نمود و ما هیچ راهی نخواهیم داشت تا خود را عادل جلوه دهیم. اما خداوند مهربان را شکرگزاریم که کلام مقدس با گناه و تقصیر آدم با پایان نمی رسد، بلکه طوری که ما قبلا نیز مشاهده نمودیم در همان روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند خداوند شروع نبود به آشکار ساختن نقشه خود مبنی بر فرستادن نجات دهنده به جهان که آمده فرزندان آدم را از سلطه شیطان و گناه آزاد سازد. در همان روز تاریکی که گناه وارد جهان شد، خداوند اعلان نمود که این نجات دهنده مقدس از یک باکره به دنیا خواهد آمد. مسیح که قرار بود خون خود را مانند یک قربانی کامل برای کفاره گناهان بشر بریزد، نباید از نسل یک پدر دنیوی به دنیا می آمد که آلوده به گناه بود. مسیح باید کامل و پاک می بود، همان گونه که خداوند کامل و پاک است. به همین منظور اشعیای نبی که 700 سال قبل از مسیح می زیست نوشته کرد:
باکره حامله شده پسر به دنیا خواهد آورد و نامش را ایمانوئل خواهد گذاشت. دختر پاک دامن حامله شده پسر خواهد زایید که ایمانوئل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد.
پس بیایید با کتاب انجیل مقدس رجوع نموده ببینیم که چگونه خداوند به این وعده عالی خود وفا نمود که گفته بود نجات دهنده از یک دختر باکره به دنیا خواهد آمد که دست هیچ مرد به او نرسیده است. در درس قبلی ما دیدیم که چگونه فرشته خداوند به نام جبرئیل خود را برای مرد یهودی به نام زکریا ظاهر نمود. جبرئیل برای زکریا گفت که او و خانمش صاحب پسر خواهند شد و نام او را یحیی خواهند نامید، کسی که راه را برای آمدن نجات دهنده آماده خواهد ساخت. حالا بیایید فصل اول کتاب لوقا را از کتاب انجیل مطالعه نموده ببینیم که چگونه خداوند فرشته خود را پیش یک دختر باکره به نام مریم فرستاد. کلام مقدس می فرماید:
در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهر به نام ناصره که در ولایت جلیل واقع است، به نزد دختری که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم، نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو حامله خواهی شد و پسر خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذاشت. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و دولت او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه‌ای نداشتم. فرشته به او جواب داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خیشاوند تو الیزابت در سن پیری پسر در رحم دارد و آن کسی که سنده به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی و می گذرد، زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت: باشد، من کنیز خداوند هستم، همان طور که تو گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت.
شنونده گرامی، بیایید در اینجا کمی تعمق نماییم و در زمینه غور نماییم که وقت فرشته خداوند جبرئیل خود را برای مریم ظاهر ساخت چه اتفاق افتاد. مریم دختر جوانی بود که احترام زیاد به کلام خداوند داشت. او نامزد مردی بود به نام یوسف که هنوز با هم عروسی نکرده و جدا از هم دیگر زندگی می کردند. مریم و یوسف هر دو از نسل داوود پیامبر بودند. این را باید خواهید داشت که پیامبران نه تنها پیشگویی کرده بودند که مسیح از یک دختر باکره به دنیا می آمد، بلکه این را نیز پیشبینی کرده بودند که مسیح از نسل داوود پادشاه به دنیا خواهد آمد. برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاید، باید یک چیز دیگر را نیز در مورد مریم بدانید. آن این است که مریم از نسل آدم بود. مریم نیز مثل تمام ما انسان ها با طبیعت گناه آلود به دنیا آمده بود. این یک چیز بسیار مهم است که ما باید آن را برایتان بگوییم. چون بسیاری ها مریم را به مانند خدا پرستش نموده و برای او عبادت می کنند. انجام این عمل در نظر خداوند بت‌پرستی مطلق می باشد. یقیناً مریم زن قابل احترام است چون خداوند او را انتخاب نمود تا به وسیله او مسیح را به جهان بفرستد. اما این افتخار را که خداوند نصیب مریم ساخت باعث نمی شود که مریم سزاوار عبادت گردد، به خاطر که کلام مقدس می فرماید:
باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.
پس ما در آیاتی که قبلا خواندیم مشاهده نمودیم که جبرئیل برای مریم می گوید که او کسی است که خداوند انتخاب نموده است تا نجات دهنده جهان را از طریق وی به دنیا بیاورد. جبرئیل حتی نام طفل را که قرار بود از مریم به دنیا بیاید نیز برای مریم گفت. جبرئیل گفت که
نام او را عیسی خواهی گذاشت.
نام عیسی به معنی خداوند نجات می دهد می باشد. اما یک نام دیگر هم بود که جبرئیل عیسی را با آن مخاطب می نمود. او به عیسی خطاب نمود: پسر خدای متعال. این را بپسندید یا نه، چیزی بود که جبرئیل در مورد عیسی بیان نمود. ما قبلا در زبور داوود خواندیم که خداوند عیسی را پسر خود نامید و حالا می شنویم که چگونه جبرئیل فرشته خداوند نیز عیسی را به نام پسر خدا می شناسد. دوستان گرامی، ما می دانیم بسیاری از کسانی که می شنوند پسر خدای متعال تکان خورده می گویند توبه، استغفر الله، توبه. این گپ ناممکن است. ضرب المثل معروف است که می گویند آب را نادیده موزر اسپا کشیدن غلط است. بله، به همین ترتیب قبل از این که معنی درست لفظ پسر خدا را ندانیم قضاوت منفی در مورد آن صلاح نیست. ما باید تلاش کنیم تا دریابیم که عباره پسر خدا که برای مسیح اطلاق می شود دارای چگونه یک معنی می باشد. در کلام مقدس بیشتر از 120 مرتبه به مسیح عباره پسر خدا اطلاق شده است. پس ما که به نوشته های پیامبران ایمان داریم چگونه جرأت کرده گفته می توانیم که خداوند مسیح را پسر خود خطاب نکرده است؟ باید اول این نکته را بدانیم که عباره پسر خدا چی مفهوم را افاده می کند. این به آن معنا نیست که خداوند با زن عروسی کرد و صاحب پسر شد و آن پسر عیسی است. هر کسی که چنین فکری در سر دارد نسبت به خداوند کفر می ورزد. خداوند قادر متعال، خدای واحد و مطلق بوده که مثل انسانها صاحب اولاد نمی شود. هرگز. این امر باید کاملا در ذهن و افکار ما روشن باشد. متاسفانه ما فرصت کافی در اختیار نداریم تا تمام آنچی را که عباره پسر خدا افاده می کند برای شما تشریح نماییم. اما چیزی را که حتما و ضرورا باید بدانید این است که خداوند هرگز با زن ازدواج نکرده تا از آن طریق صاحب پسر شده باشد. طور مثال ما بعضی ها را می گوییم که بچه کابل است و یا بچه مزار. اما این را می دانیم که کابل یا مزار با زن عروسی نکرده که حالا فلان شخص پسر او نامیده می شود. همچنان اگر شما در خارج از وطنتان مسافرت کنید، شاید بسیاری ها شما را به نام پسر یا بچه افغان یا دختر افغان صدا کنند. اما این بدان معنی نیست که افغانستان پدر شماست. اما معنی اصلی بچه افغان این است که شما در آنجا به دنیا آمده و اصل و نسبتان مربوط افغانستان است. همچنین این حقیقت در مورد عیسی مسیح نیز صدق می کند. خداوند مسیح را پسر خود می نامد چون او از پیش خداوند آمده است. مسیح از بهشت آمده است. قبل از این که مسیح به دنیا بیاید او با خداوند بود و او در خداوند بود. عیسی روح الله است، یعنی عیسی روح خداوند می باشد. عیسی کلمت الله می باشد، یعنی عیسی کلام خداست. این چیزیست که کلام خداوند آن را اعلام می نماید وقتی که می فرماید:
در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیله او است یافت و بدون او چیز آفریده نشد. پس کلام جسم گشته به شکل انسان در میان ما جای گرفت.
بله، مسیح کلام خداوند است که از بهشت آمده و مانند یک انسان تولد شد. ما همه می دانیم که مسیح در روی زمین پدر نداشت. پس اگر مسیح پدر نداشت، او از کجا و چگونه به دنیا آمد؟ او پسر کیست؟ یک بار دیگر به چیزی که جبرئیل برای مریم فرمود گوش فرا دهید.
روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد.
شاید شما اینجا شنیده باشید که بسیاری ها می گویند: برو بابا، ما این گپ ها را می دانیم. ما می فهمیم که عیسی بدون پدر از یک دختر باکره به دنیا آمد. اما این که کدام گپ مهمی نیست. خداوند به این وسیله فقط می خواست که قدرت خود را برای مردم نشان بدهد. خدا آدم را هم بدون پدر و مادر پیدا کرد و بعد از آن هم خدا هوا را صرف با یک پدر به دنیا آورد. یعنی خدا هوا را از قبرغه آدم به وجود آورد و تمام این کارها فقط برای نشان دادن قدرت خداوند بود. و روی هم رفته خداوند نشان داد که چگونه از یک مرد زن را با وجود آورد. این که کدام گپ مهم نیست که می گوید عیسی بدون پدر به دنیا آمده است. پیش خدا انجام این کارها بسیار آسان و ساده است. دوستان گرامی، این حقیقت دارد که خداوند قادر مطلق است و انجام هیچ کاری برای او ناممکن نیست. اما تولد عیسی مسیح از یک دختر باکره چیزی بود بیشتر از نشان دادن قدرت خداوند. دوستان ارجمند، نگذارید کسی شما را فریب دهد. دلیل خیلی محکم و روشن وجود دارد که چرا مسیح هزاران سال بعد از پیدایش آدم و حوا از یک دختر باکره متولد شد. آیا دلیل آن را می دانید؟ کلام مقدس دلیل آن را برای ما فرموده می گوید:
مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد.
مسیح به دنیا آمد تا فرزندان گمشده آدم را که غرق در گناه بودند از قید گناه و تاریکی نجات داده رهایی بخشد. بنابراین کسی که خود برای نجات گناهکاران می آمد باید از هر نوع گناه پاک می بود و قرار نبود پدر او از جمله نسل آدمی باشد که همه آلوده به گناه هستند. طوری که قبلا مطالعه نمودیم، مطابق نقشه خداوند، مسیح باید مانند یک قربانی کامل خون خود را برای کفاره گناهان می ریخت. برای قربان شدن مانند یک قربانی کامل، این برای نجات دهنده شرط بود که از هر نوع گناه جزئی پاک باشد. درست مثل برگ معصوم و صحتمند که همه ساله در عید قربان مردم آن را قربانی می کنند. دوست من، به این فکر نمایید، آیا کسی که خود بسیار زیاد از مردم قرضدار باشد می تواند قرض کسی دیگری را هم بپردازد؟ نه، فقط شخص می تواند قرض کسی دیگری را بپردازد که خود از کسی قرضدار نباشد. یقیناً مسیح تنها کسی بود که قرض گناه بالای او نبود. پس این مسیح بود که می توانست قرض گناهان فرزندان آدم را بپردازد. خداوند از ما می خواهد تا بدانیم که مسیح و فرزندان آدم بسیار از همدیگر فرق دارند. ما فرزندان آدم هستیم، اما مسیح پسر خدا. همه ما فرزندان آدم به خاطر گناهان خود مثل خاک زمین ناپاک می باشیم. اما مسیح مانند باران است که از آسمان می آید. مسیح پاک و مقدس است، همان طور که خداوند پاک و مقدس می باشد. به همین دلیل خداوند هیچ حراسی ندارد از این که مسیح را پسر خود بنامد. و ما امیدوار هستیم که شما شنونده های گرامی وقت این برنامه را شنیده با پایان می رسانید به این موضوع پی برده باشید که چرا مسیح باید از یک دختر باکره به دنیا می آمد و این را هم باید بدانید که عباره پسر خدا چی مفهومی را افاده می کند و چی مفهومی را افاده نمی کند. یعنی معنی اصلی پسر خدا در کلام مقدس عبارت از چی می باشد؟ شنونده گرامی، بیایید حالا با آیات چند از انجیل متی در مورد تولد مسیح گوش بدهیم که چند ماه بعد از حامله شدن مریم با قدرت روح القدس خداوند فرشته خود را نزد یوسف نامزد مریم فرستاد. کلام مقدس چنین می فرماید:
تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف در آمده بود، پیش از آن که به خانه شوهر برود، از روح القدس حامله دیده شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمیخواست مریم را پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز به این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم او است از روح القدس است. او پسر به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله پیامبر اعلام فرموده بود به انجام رسد. دختر پاک دامن حامله شده پسری خواهد زایید که ایمانوئل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد. یوسف از خواب بیدار شد و مطابق امر فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او هم بستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.
دوستان ارجمند، در درس بعدی با امید خداوند داستان عالی و عجیب ولادت عیسی مسیح را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. از اینکه تا پایان برنامه با ما بوده و با توجه و دقت خاص درس‌های راه راستی را دنبال می‌کنید، از شما یک جهان سپاس و تشکر. حالا ضمن آن که در مورد آنچه فرشته خداوند برای یوسف نامزد مریم گفت، گوش بدهید:
تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.
شما دوستای عزیز را ضمن این که در مورد درس این نوبت ما تفکر نمایید، به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت می کنیم.
نام ما ناز است. من در سال 1957 در یک خانواده مسلمان اسماعیلیه در یوگندا به دنیا آمدیم. وقتی که من امرای خانمم پام عروسی کدم، او هم شامل دین ما شد، چون پیش از او به هیچ چیز عقیده نداشت. هر قدر که خانمم در مورد دین ما زیادتر یاد می گرفت، من هم زیادتر به عمق مسائل دین خود متوجه می شدم. اکثر دعاهایی که باید خانمم یاد می گرفت به زبان عربی بود. بر علاوه اکثر این دعاها را باید حفظ هم می کرد. من و خانمم پام هر قدر که در مورد دین خود زیادتر تحقیق کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ایمان و عقیده ما به غیر از بت پرستی چیز دیگه نیست. ما و خانمم پام در سال 1994 عروسی کردیم. ما در جمله اشخاص بسیار کم بودیم که افتخار ایر پیدا کردیم که در مراسم عروسی ما خود کریم آقا خان شرکت کرد و عروسی ما توسط او برکت یافت. بعد از او ما احساس میکردیم که در دین اسماعیلی خود عملا زیاد حصه میگیریم، اما ما هنوز هم در دل خود سوالای زیادی داشتم. بعد از مدتی در یکی از جماعت خانه های اسماعیلیه موقف نسبتا بلندی به ما داده شد. برای ای که ای قصه طولانی را کوتاه کنم، ما به این فکر شدم که باید خودم شخصا از خدا بخوایم که راه حقیقی را به من نشان بده و یا بر راهی که من روان هستم او را تایید کنه که ای واقعا راهی اوست. منظور من این نبود که دین خدا تغییر بدم، بلکه مقصد من این بود که خدا خودش ای را بر من تصدیق و تایید کنه. بر راهی که من روان هستم راه حقیقی او است و این راه مرا به خدا می رسانه. تصادفاً در یک ملاقاتی که با یکی از مسیحیان داشتم، او به من درباره تولد تازه گپ زد. من پیش از او هرگز این کلمه را نشنیده بودم. پیش فکر میکردم که همه مسیحیان یک قسم هستند. نمیفهمیدم که مسیحیان تولد تازه یافته هم وجود دارند و از دیگر مسیحیان عام فرق دارند. بعد از این معلومات نو، چیزی عجیبی به من واقع شد. یاد گرفتم که یگانه راه گپ زدن با خدا دعا کردن است و از طریق دعا و کلام اوست که اراده خدا بر انسان معلوم میشه. در یکی از روزها در دل خود احساس پیدا کردم که از خدا بخواهم که به من حقیقت خود نشان بده. وقتی که شروع به دعا به خدا کردم و خواست خدا که ظاهر کردن حقیقتش بود به زبان خود بیان کردم، ناخودآگاه من دعای خدا به نام پدر و پسر و روح القدس پایان بخشیدم. بالاخره خدا یک روز خودش به من حقیقت نشان داد که در دل من هیچ شک درباره او باقی نماند. خدا خودش به من فامانده گفت: من راه و راستی و زندگی هستم. من پیش از او هرگز این جمله را نه از کسی شنیده بودم و نه تا او وقت انجیل خوانده بودم. من در او وقت روح القدس را دریافت کردم و خداوند حقیقی را به زندگی خود خوش آمدید گفتم. من آرزو میکردم که ای کاش کسی پیشتر درباره این توفی عظیم خدا به من میگفت. ما آله میفهم هر کس که بخواهد میتونه خدای حقیقی را ملاقات کنه و خدا میخواهد که راه راستی را برش نشان بده. با دعوت کردن خدا در زندگیش گناهانش عفو میشه، زندگی ابدی نصیب میشه و صلح آرامش خدا را به دست میاره. این تمام چیزا برای من هم واقع شد. شکر است با وجودی که جسم و جان داریم، آله میتونه که روح خدا هم در ما زندگی کنه. آمین. آله من میفهم که از طریق مذهب امکان نداره که انسان به خدا برسه. آله ترسی در دل ما وجود نداره. وقتی که نور خدا در درون وجود ما تابید، ترس و تاریکی فرار کرد. ما نمیتونیم که با اعمال نیک خود مثل روزه و نماز و زکات و چیزهای دیگه خوشنودی خدای حقیقی را حاصل کنیم. بهترین عمل ما در برابر قدوسیت خدا هیچ است. اشعیا نبی میفرماید: همه اعمال عادلانه ای ما مانند لطه ملوث می باشد. بعد از این حادثه بسیار چیزا در زندگی ما واقع شد. آهسته آهسته زندگی ما تبدیل شد. خانمم پام هم مرا در راه خدای حقیقی همراهی کرد. آل خدای حقیقی در خانه ما، در محل کار ما و در زندگی روزمره ما وجود داره و ما با او مشارکت داریم. آل ما میتونیم که مستقیما به زبان خود به خدا دعا کنیم و با او راز و نیاز کنیم. آل ما خانواده جدید در بدن عیسی مسیح داریم که کلیسای ماست. ما دوستان زیادی هم ایمان داریم. آل ما میفهمیم که در ایمان به عیسی مسیح هیچ چیز نمیتونه مانع ما از داخل شدن در پادشاهی آسمانی او شود. شکر است که ما توسط خون عیسی مسیح نجات یافتیم. ما در ایمان خود رشد میکنیم. اطفال ما بالاتر از گمان ما به نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنند. ما هم به دیگرا درباره ایمان خود شهادت میدیم. اگرچه به خاطر ایمان ما به عیسی مسیح خداوند یک تعداد دوستان و اقارب خود را از دست دادیم و آنها با ما قطع رابطه کردند، اما خداوند به ما دوستان جدید داد. بعضی اوقات وقتی که دوستان قدیمی ما به ملاقات ما می آیند و به خوشی و آرامشی که در خداوند داریم دقت می کنند، از ما درباره ایمان ما و سفر روحانی ما سوال می کنند. اونا هم علاقه می گیرند که خداوند حقیقی را بشناسند و با او مشارکت داشته باشند. اما بعضشان می ترسند و می گن که دیگران چی خواهند گفت و یا با اونا چی خواهند کرد. جواب ما برای اونا ایست که وقتی که نور خدای حقیقی در درون دل ما بتابد، ترس فرار می کنند. برادر و خواهر عزیز، اگر شما تا حال خداوند حقیقی را ملاقات نکدین و او را در زندگی خود تجربه نکدین، امروز با دعا به حضور او بیاین و از او بخواین که راه حقیقت به شما نشان بده او حقیقت به شما نشان میده و حقیقت میتونه شما را آزاد بسازه. آمین.